بسم الله الرحمن الرحیم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما صاحب دلان روشن ضمیر و سجاده نشینان محضر دوست. دوستان، خداگونه شدن تنها هدف خلقت و تنها نشانه کمال آدمی است و این جز با عبادت خالصانه و بندگی بیچون و چرای او میسر نمی گردد. هدف تمامی ادیان الهی رسانیدن آدمی به مقام بندگی خداست و برای بندگی چه شعاری زیباتر از نماز. نماز همچون ستونی استوار بنای بندگی را مستحکم نگاه داشته و طریق کمال را همواره برای کسانی که لایق آنند هموار می کند. بدون بندگی مسلمانی معنا ندارد و بدون نماز ستایش و نیایش و بندگی ممکن نیست، چرا که نماز ستون دین است و وصیت حافظان راستین و مدافعان پاکباز شریعت که علی علیه السلام فرمودند اوصیکم بالصلاة و حفظها و هی عمود و دینکم، شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش می کنم که نماز ستون دین شماست. و نیز فرمودند الله الله فی الصلاة فإنها عمود دینکم، خدا را خدا را در نماز، زیرا نماز ستون دین شماست. بله دوستان، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما معرفت جویان از شما دعوت می‌کنیم سخنان استاد مهندسی را که درباره اسرار نماز ایراد فرمودند بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در سوره شریفه حمد 4 اسم شریف رب، رحمان، رحیم و مالک به ترتیب پشت سر هم ذکر شده. احتمالی از زبان امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب قیم آداب الصلات در 2 جلسه گذشته عنوان شد و اون این است که این که در این سوره به ترتیب اول اسم رب و سپس اسم رحمان، اونگاه اسم رحیم و در پایان اسم مالک ذکر شده، اشاره به کیفیت سلوک انسانی هست از نشأه کثرت تا مقام فنا کلی مقام حضور نزد مالک الملوک. برای روشن شدن مختصری در ارتباط با این بحث، در دو جلسه گذشته توضیحاتی به عرض شما عزیزان رسید و دیدیم که برای معراج حاصل شدن و رسیدن به تعالی و رسیدن به فنا، شهود وحدت، سالک باید ریاضت بکشد و با ریاضت کشیدن، با جهاد اکبر انجام دادن، با مجاهده با نفس و نفسانیات انجام دادن، باید مقاماتی رو یکی پس از دیگری طی کند تا به مرحله وصول، به مرحله فنا دست پیدا بکند. از زبان بوعلی سینا در مقامات العارفین نمط نهم کتاب الاشارات و تنبیهات، این مقامات نهگانه رو از مرحله منزل مقام وقت تا مقام وصول که نه مقام بود در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان اشاره داشتیم. سالک پس از طی مقامات وقتی به مرحله فنا رسید، در اینجا بد نیست این نکته را عرض بکنم که سلاک بر دو دسته خواهند شد. این اولیاء الهی و این عارفان سالکان گروهی هستند که وقتی به مقام وحدت رسیدند، به مرحله فنا دست پیدا کردند، در همین مرحله میمانند و مصداقی و موردی برای اون حدیث قدسی که فرمود ان اولیائی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیاء الهی در تحت قبه های من هستند و هیچ کس اونها رو نمیشناسد. اما گروهی دیگر از اولیاء الهی به لحاظ قابلیت بیشتر و به لحاظ قوت بیشتری که دارند، ظرفیت بیشتری که دارند، بعد از مرحله فنا و مرحله محو برای اونها مرحله صحو حاصل می شود، یعنی هوشیاری بعد از مستی. البته نه به این معنا که مستی عشق حق و دیدار وحدت اونها از دست می رود و توجه به کسرات پیدا می کنند و هوشیار می شن. نه، یعنی در عین این که مست وحدتن، در عین این که وحدت زدگی برای اونها هست، در عین این که چشم وحدت بین دل اونها باز است، چشم کسرت بین اونها هم باز می شود، به گونه ای که در عین رؤیت وحدت کسرت می بینن و در عین رؤیت کسرت وحدت می بینن و می رسن به این مرحله که چگونه موجودات عالم آیت حق است. این که در قرآن کریم تمامی موجودات عالم رو به عنوان آیت حق معرفی می کند، به عنوان نشانه حق معرفی می کند و به تعبیر اهل معرفت موجودات مظاهر اسماء و صفات الهی هستند و به تعبیر فلسفی موجودات این عالم ممکن الوجود هستند، می رسد و می بیند حقیقت ممکن الوجود بودن اینها را، می بیند که چگونه فقر محزن اینها را درک می کند، نه درک عقلانی و درک فلسفی، بلکه درک شهودی، معرفت شهودی به این مسائل پیدا می کند. می بیند در عین این که وحدت را، کثرت را می بیند، دو چشم باز می شود، کما اینکه از رسول مکرم اسلام نقل شد که فرمود انا ذل عینین، من دو چشمی هستم، یعنی در عین این که وحدت می بینم، کثرت را هم می بینم، در عین این که کثرت می بینم، وحدت را هم می بینم. و به تعبیر دیگری مظهر اسم شریف یا من لا یشغله شأن عن شأن، چگونه در باب خدای متعال این اسم شریف وارد شد که توجه به مسئله مزاحم و مانع و حجاب از توجه به مسئله دیگر برای خدای متعال نیست. یک وجود محیط هست، وجود محیط به همه احاطه دارد، این گونه نیست که توجهش به یک موجودی مانع از توجه به موجود دیگری بشود. این انسانها و این اولیاء الهی به لحاظ قوتی که دارند، به لحاظ استعداد و ظرفیتی که دارند، مظهر این اسم شریف یا من لا یشغله شأن عن شأن میشن، یعنی توجه به شأن وحدت مزاحم و حجاب توجه به شأن کثرت نیست، توجه به شأن کثرت مزاحم توجه به شأن وحدت نیست. این که نفرد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در مسجد در حال رکوع بود، فقیری وارد شد، در حالی که حضرت در حال رکوع بود به فقیر انگشتر بخشید، این مسئله‌ای که مطرح می شود که آیا امیرالمؤمنین حضور قلب داشت یا نداشت، این رو ما میایم با خود مقایسه می کنیم. ما اگر توجه به وحدت پیدا کردیم، حضوری برای ما حاصل شد، توجه به کثرت نداریم. و اگر توجه به کثرت پیدا کردیم، حجاب است و مزاحمه از توجه به وحدت. کار پاکان را قیاس از خود مگیر. اون اولیاء الهی به دلیل داشتن ظرفیت وسیع و به دلیل باز بودن دو چشم، در عین اینکه چشم وحدت بین وحدت میبیند، چشم کثرت بین کثرت میبیند، هیچ گونه مزاحمتی ندارد. این گونه نیست که اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حال رکوع انگشتر به فقیر میدهد، این یک توجه به کثرت است. این گونه نیست که این توجه به کثرت مزاحم توجه به وحدت باشد. در عین اینکه به کثرات توجه دارند، به وحدت هم توجه دارند و کثرات را چیزی جز آیت حق نمیبینند. عرض کردیم به این حقیقت که این موجودات تمامیت هستی اینها و تمامیت وجود اینها عین تعلق به حق متعال است، عین وابستگی به حق متعال است، عین فقر است، این را میبینند معرفت شهودی، نه اینکه میدانند به معرفت عقلی و با استدلال فلسفی. این را همه ما هم میدونیم. اما اونهایی که چشم جان، چشم باطن، باطن بین باز شده، در عین اینکه باطن را میبیند ظاهر را، در عین اینکه ظاهر را میبیند، میبیند که این کثرات چگونه آیاتی از حقند و آیات وحدت هستند. این به طور خلاصه و سیر چهارمی که عرفا دنبال میکنند، که در حقیقت اون سیر اختصاص به انبیا و اولیا دارد، که سیر در خلق است برای ارشاد اونها. عرض کردیم تفصیل این مطالب در فرصت و جایگاه دیگری باید مطرح بشود، که فقط در حد روشن شدن این مسئله. بعد از روشن شدن این مطلب که سیر سالک الالحق از ظاهر به باطن هست، اونگاه که در مراحل اولیه سلوک هست، در مبادی سیر هست، در تحت تربیت تدریجی پروردگار قرار میگیرد که رب العالمین است، چون که هنوز در عالم طبیعت هست و در ارتباط با طبیعت میخواد قدم بردارد، میخواد از طبیعت رها بشود. البته این رها شدن به معنای قطع تعلقات هست، نه این است که از عالم دنیا و از این عالم طبیعت محو میشه و نابود میشه، نه، این به معنای مرگهای باطنی است، نه مرگ ظاهری که به صورت ظاهر انسان از دنیا میرود و به نشأه بعدی و عالم برزخ وارد می شود. نه، یعنی در این عالم در سیر و سلوک و در مجاهدات قلبی که انجام میده، توجهاتش را از این عالم سلب میکنه. برابر این در مراحل اولیه در تحت تربیت تدریجی پروردگار قرار میگیرد، لذا در سوره حمد هم وارد شد الحمدلله رب العالمین، که اشاره به مراحل اولیه سلوک هست که در تحت تربیت اسم شریف رب قرار گرفت. همینطوری که قدم برمیداره سالک، حرکت میکنه از عالم طبیعتی که در پرتو تغییر و حرکت ماهیت و وجود این عالم طبیعت شکل گرفته، قدم برمیداره از این عالم به مراحل برتر، به مراحل باطن راه پیدا میکنه. اونجا مرتبه اسماء محیطه، که اون اسم اسمی است که احاطه دارد بر همه موجودات، بر قلب این انسان سالک تجلی پیدا میکنه. و اسم شریف رحمان به دلیل اینکه در بین اسماء الهی از یک نوع احاطه بیشتری برخوردار هست، از این جهت اختصاص به ذکر پیدا کرد که الحمدلله رب العالمین. پس از مسئله رب العالمین تجلی اسم شریف الرحمان هست. از این مرحله که بگذرد این انسان همچنان بر سیر و سلوکش ادامه میده، همینطوری که قدم به قدم عارف رو به جلو داره حرکت میکنه، سالک داره مجاهده میکنه، داره به تعالی و به معراج دست پیدا میکند، از ظاهر به باطن راه پیدا میکند، لذا اسمایی که بیشتر جنبه بطون دارد بر قلب او تجلی پیدا میکند. چون سفر سالک رو عرض کردیم از کثرت به وحدت هست، همینطور به مراحل باطن راه پیدا میکند، تا اینکه منتهی میشه به اون اسمایی که بطون محض دارن، یعنی جنبه ظهوری ندارن، جنبه باطن هست، که اسم مالک از این قبیل اسماء شریف است. پس در تجلی به مالکیت کثرات عالم غیب و شهادت مزمحل میشه و فنای کلی و حضور مطلق برای این سالک و عارف دست میده. وقتی که از این حجاب کثرت فاصله گرفت، این حجاب از بین رفت و به وحدت رسید، اسماء باطن بر قلبش تجلی پیدا کرد، به مرحله حضور میرسد، اونگاه لسان سخن عوض میشه. تا به الان مراحل کسرات رو پشت سر میگذاشت تا رسید به باطن، رسید به مقام وحدت. وقتی به مقام وحدت رسید، زبان گویشش عوض میشه، یعنی به صورت مخاطب، چون الان دیگه به مرحله حضور رسیده، الان دیگه درک محضر میکنه. اینجاست که به صورت خطاب سخن میگه: ایاک نعبد و ایاک نستعین. لحن کلام از غیبت به خطاب تبدیل میشود، چرا که تا به الان در پوشش کسرات بود این سالک، وحدت رو نمیدید. حالا که این کسرات رو پشت سر گذاشته و به مقام وحدت رسیده، به مقام فناء کلی رسیده، به حضور مطلق دست پیدا کرده، در حضور، در مرحله و مقام حضور مطلق، اینجا دیگه لحن خطاب لحن غیبت نیست، بلکه لحن خطاب هست. با خطاب سخن میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. پس تمام دائره سیر سلاک در این سوره شریفه اشاره شد. از مرحله رب العالمین آغاز میکند، یعنی در تحت تجلی رب قرار میگیره، اونگاه به تجلی اسم شریف الرحمن، اونگاه به اسم شریف الرحیم و اونگاه به اسم شریف مالک یوم الدین. وقتی این تجلی اسم شریف مالک بر قلبش حاصل شد، به دلیل اینکه فنا حاصل شد از کسرات و این کسرات رو پشت سر گذاشت و مقام حضور رسید، لحن سخن از کردیم عوض می شود، به مرحله حضور رسیده، سخن از ایاک نعبد و ایاک نستعین هست که تنها تو را عبادت می کنیم و تنها از تو کمک می گیریم. و یا به بیان لطیف در این که می بیند جز تو معبودی نیست و جز تو مستعانی نیست. پس تمام این مراحل دائره سیر سایرین و سیر سلاک در سوره شریفه هم ذکر شده، از آخرین حجب عالم طبیعت تا رفع تمام حجاب‌های ظلمانی و نورانی، همون چیزی که قبلا به عرض شما رسید در مناجات شعبانی فرمود: الهی حبلی کمال انقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه باذن قدسک. که نه تنها حجاب‌های ظلمانی، حجاب‌های نفسانی، حجاب‌هایی که مربوط به طبیعت هست، مربوط به امور نفسانی هست، بلکه حجاب‌های نوری، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، حجاب‌های نورانی رو هم باید از سر راه کنار گذاشت. یعنی اونقدر این چشم دل نورانی بشود و قوت روشنایی پیدا بکند که حتی بر موجودات نورانی هم غلبه پیدا بکند، تا به معدن عزت و معدن عظمت راه پیدا بکند. تمام این مراحل اشاره شد، میرسد به اونجایی که وقتی همه حجاب ها از بین رفت، وقتی همه موانع از سر راه برداشته شد، به حضور مطلق دسترسی پیدا کرد، اونگاه اون مراحل فنا براش حاصل شده. ولو اینکه در این عالم زندگی میکنه، ولو اینکه در این عالم زیست میکنه، انسان های کامل این چنینند، انبیاء ائمه علیهم السلام این چنینند. این حضور قیامت کبرای سالک و قیام ساعت اوست. این که قیامت کبرا تحقق پیدا کرد برای این انسانی که این سیر و سلوک رو دنبال می کند، در همین نشأه حاصل می شود، یعنی از نظر فیزیکی در همین عالم زندگی می کند، اما از نظر روحی به مقامی رسید، به مرحله رسید که قیامت برای او تحقق پیدا کرد. لذا در آیه شریفه فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، که در سوره زمر آیه 68 وارد شد، هر کس در آسمان ها و زمین هست، حالت دهشتی بهش حاصل می شود، مدهوش می شه جز اون که پروردگار بخواد. مقصود از این مستثنا که الا من شاء الله، مگر اون کسانی را که خدا بخواهد، یعنی همه حالت دهشت برای اونها حاصل می شود، حالت صعق حاصل می شود، همه اونها مدهوش می شن، حالت قشوه های عرفانی برای اونها حاصل می شود، تمامی اون چی که در آسمان ها و اون چی که در زمین هستن. بعد استثنا میکند الا من شاء الله، مگر اون کسانی رو که خدا بخواد. شاید این استثنایی که در این آیه شد، مگر اون کسانی که خدا بخواد، این از این دسته از افراد باشد که قبل از اینکه اون نفخ صور کلی انجام بگیره، اون سعق و محوی که برای همه موجودات حاصل بشود، برای این دسته از سلاک و برای این دسته از عارفانه بالله برشون حاصل شده. و شاید یکی از احتمالاتی که در باب فرمایش رسول مکرم اسلام که فرمود انا و ساعت کهاتین، من و ساعت یعنی قیامت کهاتین، دو انگشت سبابه دست راست و چپ رو حضرت کنار هم دیگه گذاشت، فرمود انا و ساعت کهاتین، من و ساعت مثل این دو هستیم، این دو انگشتی که در کنار هم هستیم، من و قیامت مثل این دو انگشت سبابه که در دست راست و چپ حضرت کنار هم گذاشت، مثل این دو هستیم. شاید مقصود همین معنا باشد، یعنی اون چی که در قیامت قرار است تحقق پیدا بکند و اون چی که حد نهایت قیامت کبراست که دیگه پایان سیر همه موجودات هست، این سیر برای من تحقق پیدا کرده و الان من در این مرحله هستم. و اینکه از زبان مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی و ارواح من سواه و فدا وارد شد که فرمود لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اگر پرده ها کنار برود بر یقین من علی افزوده نمی شود. اشاره به همین مسئله است، یعنی تمام حجاب ها، تمام حجاب های ظلمانی، تمام حجاب های نورانی، همه از سر راه علی برداشته شده، هیچ چیز برای علی حجاب نیست. تمام مراحل موت که یکی پس از دیگری برای عارف حاصل می شود، برای امیرالمؤمنین حاصل است. مراحل موت یعنی مراحل نفی تعلق ها، یعنی مراحل قطع وابستگی ها، یعنی مراحل دریدن همه حجاب ها. لذا در روایت وارد شد که من اراده ان ینظر الی میت یمشی فلینظر الی علی ابن ابی طالب، کسی که میخواد به یک مرده‌ای که داره راه میره نگاه بکنه، نگاه به علی ابن ابی طالب بکنه. از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شد، یعنی امیرالمومنین همه تعلقات رو رها کرده، همه وابستگی ها از ساحت قلب و دل علی علیه السلام زدوده شده، هیچ چیز حجاب در جلو چشم جان علی نیست. علی در بند چیه؟ امام زمان سلام الله علیه در بند چیه؟ از همه بندها رسته و رها، از هر چی که مانع هست رها، اوج گرفته، معراج گرفته، در حد نهایت ممکن، در حد کمال ممکن، که کمالی از این برتر فرض ندارد در عالم امکان. برای یک موجود ممکن الوجود، برای یک موجود فقیر، کمالی برتر از این فرض ندارد. بالاتر از این کمال، کمال واجب الوجود هست که اون اختصاص به ذات اقدس اله دارد که هیچ شریکی در هیچ جنبه‌ای ندارد. بنابراین پس این اسماء شریفه که در این سوره مبارکه هم به ترتیب ذکر شد، اول رب و دوم رحمان، سوم رحیم، چهارم مالک، اشاره به کیفیت سلوک انسانی هست، از مراحل کثرت تا به مرحله وحدت، مراحل آغازین حرکت در تحت اسم شریف رب العالمین عمل می کند و اونگاه که جلوتر رفت از عالم طبیعت فاصله گرفت، به مراحل باطن راه پیدا کرد، تجلی اسم الرحمن بر قلب سالک انجام می گیرد، اونگاه که از این مرحله جلوتر رفت، تجلی اسم الرحیم که به افق باطن نزدیکتر هست بر قلب او حاصل می شود و تا برسد به اونجایی که از کسرات به مرحله وحدت برسد، اونجا اسماء باطنه محض بر قلب او تجلی می کند که از جمله اون اسماء اسم شریف مالک هست. در مرحله فنا مالک یوم الدین، قیام قیامت کبرا برای سالک حاصل می شود، مقام حضور براش تحقق پیدا می کند، لذا لحن سخن از حالت غیبت به حالت خطاب تبدیل می شود، ایاک نعبد ایاک نستعین. اونجا دیگه برای سالک کسرات محو شده است، اونجا تجلی این معنا می شود که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. در اون یوم، در اون ظهور، این مالکیت از آن کیست؟ اون یوم یعنی اون مقام فنا، یعنی اون مقام فعق، اون مقام محق که برای موجودات حاصل می شود. لمن الملک اليوم، کسی نیست که جواب بدهد، خود خدا متعال جواب می دهد، لله الواحد القهار. تناسب این دو اسم شریف را هم باید دقت کرد که اسم وحدت واحد با قهار اومد، یعنی با اسم تجلی اسم قهاریت همه کسرات در هم نوردیده می شود و تجلی وحدت برای سالک حاصل می شود. خداوند انشاءالله توفیق تحقق به این مقامات، دریافت این حقایق رو به همه ما کرامت بفرماید و عزیزان، همون توصیه که امام رضوان الله تعالی علیه و همه اولیاء الهی دارن، انکار این مقامات رو نکنیم، انکار این مسائل رو نکنیم، نگیم که اینها رو عرفا بافتن. نه، اینها حقایقی است یافتنی، نه بافتنی. اگر ما به این مراحل نرسیدیم، اگر ما اطلاعات و آگاهی پیرامون این مسائل نداریم، خاضعانه در پیشگاه خدای متعال عرض کنیم که پروردگارا عشق به فهم اینها داریم، عشق به تحقق اینها داریم، خواهان این مسائل هستیم و عالم عالم حقیقت هست، تمام این عالم عالم حقیقت هست، ما از حقیقت چه میدانیم؟ انکار این مسائل رو نکنیم، نگیم که اینها صحیح نیست، نگیم که اینها رو علکی بافتند. مگر ما به تای خط رسیدیم؟ مگر ما به آخرین نقطه رسیدیم و فهمیدیم همه اینها دروغه؟ ما که به مراحل اولیه این مسائل هم دسترسی پیدا نکردیم، چگونه میخوام انکار کنیم؟ خاضعانه عرض کنیم پروردگارا، ما نمیدانیم. تو را به اولیاء مقرب درگاهت قسمت میدهیم، تو را به آبرومندان درگاهت قسمت میدهیم، تو را به وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه این واسطه کبرای فیض قسمت میدیم که ما را از فیوزات خاصه خودت بهرمند بفرما انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر وبطوع جلالك سائرة شمس قمر
خب صاحب دلان، بحث استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که بهره لازم را از این مبحث برده باشید، تا فرصتی دیگر خدا نگهدار، التماس دعا.
Amen.